ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور عزیزان شنونده، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز می‌کنیم. در برنامه قبل آیات 28 و 29 از سوره قیامت رو صحبت کردیم. در برنامه امروز ادامه آیه 29 و سپس آیه 30 رو به بحث و بررسی می نشینیم. در برنامه های قبل توضیح دادیم که خداوند در این آیات، یعنی آیات 20 به بعد سوره قیامت، ریشه انکار معاد را در دو امر می‌فرماید: یک، یله و رها بودن و میل به فجور در انسان، و دیگری شیفتگی و محبت به دنیای زود گذر. ولذا اگر هم شبهه اعتقادی در معاد هست، این شبهه شبهه سطحی و سرسری، بلکه ریشه او در این خواست عملی انسان وجود دارد. خداوند برای اینکه به هر دو در یک پاسخ جوابی داده باشد، آیات سوره 26 ناظر به این معناست، یعنی اگر دنیا دنیایی است زود گذر و اگر شما برای ابدیت خلق شدید، بنابر این معنا ندارد که درباره قیامت سخن بگویید، بلکه بیایید و درباره وضعیت خودتون در قیامت و اینکه نتیجه اعمال شما در دنیا در اونجا به چه گونه برای شما ظاهر می شود بیندیشید. برای این معنا خداوند ترسیم زیبا و عمیق لحظات جدایی انسان از دنیا را در آیه 26 این گونه بیان می فرماید که هنگامی که نفس و روح محتضر به آخرین مراحل ارتباطش با بدن برسد و به اصطلاح به استخوان‌های ترقوه برسد، در اون لحظات است که اطرافیان کاملا از او دل می‌برند و ندا به شیون و استغاثه بلند می‌کنند که آیا نجات دهنده‌ای در این لحظات برای او هست و قیل من راق، و گفتیم یا اینکه از سوی دیگر و در عالم آخرت و در اون چهره دوم عالم دنیا که عالم امر و برزخ باشد، ملائکه الهی در کنار او قرار می گیرند و گفته می شود که نامه اعمال او به واسطه کدام گروه از ملائکه به محضر پروردگار عرضه می شود، ملائکه عذاب و یا ملائکه رحمت. در این لحظات هست که او یقین پیدا می کند که لحظه جدایی است و این کنایه از آن است که چشم برزخی او باز می شود و یک چشم به عالم برزخ و عالمی که در پیش روی خود دارد می نگرد و با چشم دیگر به دنیا، و این لحظه است که لحظه قطعی جدایی میان او و دنیا است. ترسیم سنگینی و سختی این لحظات رو برای انسانهای دنیا طلب و شیفته به دنیا، و به عبارت دیگر ترسیم لحظات بریدن تعلقاتی که عمری رو او به خود مشغول کرده بود، با تعبیر بلند والتفت ساق و به ساق، خداوند بیان می‌فرماید که بعد از شنیدن تلاوت زیبای این آیات به توضیح این بخش از آیات می‌پردازیم.
ما
گفتیم التفت از ماده لفه به معنای درهم پیچیدن. بنابراین درهم پیچیدن پاها و اونم با تعبیر والتفت ساق و به ساق میتواند دارای معانی متعدد باشه. یک معنا همین معنای ظاهری که از آیه به دست میاد، یعنی در اون لحظات در اثر فشار کندن و جدا شدن از دنیا پاهای محتضر در همدیگه قفل بشه، که این رو در زبان عربی تعبیر میکنن به در هم پیچیده شدن ساق پاها. معنای دیگری که در تفسیر مجموع بیان به او اشاره میفرماید این هست که شیرازه زندگی و به عبارت دیگر امید و اراده او از نجات یافتن از این لحظات برای او قطع میشه و به عبارت دیگر در اون لحظات هست که هیچ اختیاری از خود نداره، کسی که نه راه فراری برای او وجود داره، نه راه چاره اندیشی و گریزی از مخمصه‌ای که واقع شده است برای او وجود پیدا میکنه، در اون موقع است که تعبیر میکنند به التفت ساق و به ساق، یعنی که انهو پاهای او در هم قفل شدن، او میخکوب شده و تسلیم اون واقعی است که در او قرار گرفته. و گفتیم تعبیر زیبا و لطیفی هم مرحوم علامه طباطبایی در المیزان به او اشاره می‌فرمایند که اون با عنایت به لغت ساق بایستی به توضیحش پردازیم. لغت ساق از ماده سوق به معنای حرکت دادن و راندن چیزی از پشت سر. در کتاب لغت اقرب الموارد مثال می‌زند از این لغت به ساق الماشیه، یعنی گله گوسفند رو از پشت به سوی چراگاه راند. از اینجا معلوم میشه که ساق در پاها هم که همون قسمت زیر زانو به پایینه، این وسیله اصلی حرکت و سیر انسان در زندگیه. به این ترتیب در یک معنای جامع اگر بخوایم ساق رو معنا کنیم، چنان که در کتاب لغت التحقیق فی کلمات القرآن الکریم هم این معنا رو اشاره می‌فرمایند، ساق یعنی ما به الانسیاق و سیر، یعنی اون چه که در زندگی وسیله سیر و حرکت انسان هست. سیر از جهت مادی میشه همون ساق پا و سیر از جهت معنوی هم میشود اون رشته فکری و تدبیر انسان در امور زندگی که میشود مایه حرکت و کمال انسان. حتما حدس میزنید با این توضیح دوم که دادم وقت معنای لطیف التفت ساق و به ساق چه معنایی خواهد داشت. اگر ما ساق رو به همون معنای تدبیر در زندگی و ما به الانسیاق معنوی انسان در زندگی معنا کنیم، اون وقت در هم پیچیدن ساقهای انسان، یعنی در هم پیچیدن رشته افکار انسان. معمولاً انسان‌های دنیا طلب از صبح که از خواب برمی‌خیزند، همه فکر و هم و تدبیرشون در زندگی برنامه ریزی و به هم بافتن کارهایی است که بتوانند بیشتر بیاندوزند و بیشتر توشه جمع کنند برای زندگی خود، دنیای خودشون و به اصطلاح برای رفاه خودشون. اونها کمتر به فکر آخرتند. اونها کمتر به فکر جامعه مسلمین و مشکلات جامعه مسلمین هستند. خداوند برای اینکه بفهماند که اینها یک پوسته ظاهری از زندگی بیشتر نیست، این یک سطحی نگری است که شما در زندگی دنیایی داشتید، تعبیر می‌فرماید اون ما به الانسیاق شما که می‌بایست وسیله کمال معنوی شما می‌بود، اون ساقی که با اون ساق باید حرکت می‌کردید در جهت کمالات، اکنون اون ساق شما در هم میپیچد و به عبارتی دیگر شیرازه زندگی شما اکنون در هم میریزه. در اون لحظات حساس انسان از یک سو رو به سوی دنیای خودش داره و همه آنچه رو که انجام داده و اعتقادی رو که کسب کرده در یک چشمانداز مشاهده میکنه و به عبارتی دیگر عمر 70 و 80 ساله خودش رو در یک لحظه زیر نظر میگیره و از سوی دیگر رو به سوی عالم ابدی داره که برای او کاری انجام نداده و معلوم نیست سرنوشتش به کدام سوه. لذا شدائد و سختی ها یکی بعد از دیگری او رو در میان میگیره. تعبیر بلند و لطیف قرآن از مجموعه همه این درهم پیچیدگی ها و قصه ها و فشارها تعبیر زیبای التفت ساق و به ساق. البته در هر صورت نتیجه یکیه، چون بعد بلافاصله می‌فرماید الا ربک یوم اذن المساق. در هر صورت و علی ای حال، چه بخواهی و چه نخواهی، حرکت و رجوع و مسیر نهایی تو به سوی پروردگارت هست. الی ربک یوم اذن المساق. الی حرف جر یعنی به سوی، پس الی ربک یعنی به سوی پروردگارت. یوم اذن رو گفتیم به معنای روزی که قیامت برپا شود، یوم از قامت القیامه، و مساق هم مصدر میمی از ماده سوق یعنی رجوع و سیر کردن. پس الی ربک یوم اذن المساق می شود به سوی پروردگار توست در اون روز رجوع و سیر کردن. البته معنای دیگری رو هم در مجموع البیان مرحوم علامه طبرسی در لغت مساق ذکر کردن. ایشون می فرماین مساق اسم مکان از سوق یعنی مسیر و موضع سوق. به این ترتیب معنا این طور می شود الی ربک یوم اذن السوق کأنه، یعنی به سوی پروردگارت ای رسول ما در اون روز و در اون لحظات مسیر و موضع حرکت هست. و با عنایت به این که جار و مجرور الی ربک هم مقدم بر مساق آمده و با عنایت به این که تعلق به مساق هم داره، یعنی آیه روی مبنای معمول این گونه ترجمه می شود المساق یومئذ الی ربک، ولی تقدم الی ربک بر مساق حس رو می رسونه، یعنی سیر به سوی حق در اون روز و رجوع به سوی پروردگار در اون روز فقط و فقط به سوی پروردگار. بنابراین ترجمه آیه 26 تا 30 سوره قیامت که در یک سیاق هستند، دو تا آیه 30 سیاق تمام میشه، این گونه میشود که میفرماید کلا اذا بلغت التراقی. نه، این گونه نیست که اینها میپندارند و همه هست و نیست زندگی و اساره حیات خودشون رو منحصر به دنیا و شهوات حیوانی دنیا کردن، بلکه هنگامی که روح اونها در آخرین لحظات زندگی و وداع با دنیا به استخوان‌های گردن برسه، کلا اذا بلغت التراقی، و در اون لحظات هست که اطرافیان فریاد از اونها بلند بشه که آیا راه نجاتی وجود داره، و قیل من را گفته میشه که کیست نجات دهنده و کیست راقی، و فریاد رس در این لحظات کیست، و یا گفتیم بنابر نظر دیگر ملائکه الهی است که از اونها گفته میشه که من راق، یعنی به کدام سو و کدام ملک هست که نامه اعمال او رو بالا برنده هستند، ملائکه عذاب یا ملائکه رحمت. در این هنگام هست که ظن انه الفراق میفهمد و اطمینان پیدا میکند که اکنون لحظه جدایی است و باید با همه اونهایی که دل بسته بود و امید کمک به اونها داشت قطع امید کنه و جدا بشه. و لذا میفرماید التفت ساق و به ساق، از فشار سختی جان کندن ساقهای او در هم بپیچد و یا بلایا و سختی ها در این لحظات پی در پی بر او وارد شود، ولی بداند که مسیر و رجوع همگی فقط و فقط به سوی پروردگاره و ای رسول ما در هر صورت بدانند نیکوکاران و زشتکاران، مؤمنین و کافرین، که باید این مسیر رو طی بکنند و روزی به پای میز حساب بایستند و تکلیف اعمال خودشون رو روشن کنند. لذا در آیه بعد مصادیقی از فجور دنیا طلبان و گناهان دنیا طلبان را با تعابیر زیبای فلا صدق ولا صلا تا آخر بیان می‌فرماید که در دنباله برنامه به اونها می‌پردازیم. خداوند در آیات بعد خطاب به اونها می‌فرماید اینها نه تصدیق معارف توحیدی انبیا رو کردن و نه در عمل به احکام الهی کوشا بودن. مصداق بارز و بلند عمل نکردن به احکام الهی رو پروردگار به ولا صلا تعبیر می‌فرماید و این جایگاه نماز رو در میان اعمال عبادی نشون میده که انه سمبل روشن و شفاف پشت کردن به انبیا در سهلنگاری و به پا نداشتن نمازه. لذا می فرماید فلا صدق ولا صلا، اینها نه تصدیق انبیا الهی رو کردند و نه نماز به پا داشتند. و متقابلا می فرماید ولکن کذب و تولا، بلکه اینها تکذیب کردند و پشت کردند به تعالیم انبیا. و نکته مهم این است که یک تقارنی بین تولا و صلا وجود داره، یعنی کسی که نماز نمیخواند همانی است که پشت به انبیا و پروردگار کرده. و سپس ریشه این پشت کردن و تکذیب رو در تکبر و غرور و تبختر چنین افرادی میداند. لذا میفرماید ثم ذهب الى اهله یتمتا، و سپس به سوی دوستان خودش با خوشحالی و غرور و تکبر حرکت کرد و در نتیجه پروردگار خطاب به او می‌فرماید اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. هلاکت و اندوه و قصه و نابودی بر تو و اعمال تو باد که این گونه گوهره با ارزش انسانی خودت در دنیا نابود کردی و در زیر خروارها خاک گناه و آلودگی پنهان کردی. لذا می فرماید ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا این انسان فکر می کرد ما این همه دنیا و ارزش را پوچ و عبث آفریدیم که فقط مدت معدودی بیاید و بخورد و فربه بشود و سپس برای همیشه نابود شود؟ و سپس تا پایان سوره از هدفداری عالم آفرینش و نظاممندی عالم پروردگار شواهد رو ذکر می‌فرماید که در برنامه‌های بعد به محضرتون عرض می‌کنم.
کلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى.
تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر با همگی شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدار.